پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش، در خدمت شنوندگان خوب رادیو معرف هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. در نظر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم متقابلا، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه و این شبکه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. در خدمت شنوندگان هستیم. سوالات شما و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو خواهیم شنید. یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوال، انتقاد یا پیشنهادی رو با این برنامه در میون بگذارید، با شماره 30553 میتونید مطلبتون رو به دست ما برسونید و برای ما پیامک بفرستید. عدد 304 رو در آغاز پیامکشون ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک برای این برنامه است، و یا با شماره 2910551 و 552 با پیش شماره شهر قم 0351 تماس بگیرید و همکاران ما در رابطومی رادیو معارف گوش به زنگ صدای شما خواهند بود و صدای شما رو دست ما خواهند رسوند. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما هم اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم چرا با اینکه سایر خلفا حق امام علی و اهل بیت رسول الله را قطع کردند، حضرت علی و فرزندانش ارتباط نزدیکی و گاهن حتی وصلت‌های به امام‌ها صورت گرفته؟
بله، متشکرم.
خدا
موفق باشین. خدا نگهدارت.
بله، این سوالی است که در بین شیعیان بسیار مطرح میشه. جناب استاد پیشوایی بفرمایید که پاسخش چی سوال داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این صورت که این عزیز ما فرمودن ارتباط نزدیکی با هم داشتن و حتی وصلت های صورت گرفته، این تازه اول بحثه. اون وصلت هایی که مطرحه محل بحثه، در جای خودش بحث شده و باید بحث بشه. اصلا اول اون وصلت ها صورت گرفته و اگر صورت گرفته از روی اختیار بوده، از روی اجبار بوده. اون را نمیشه دلیل یه چیزی که تازه محل بحثه این را اصل بگیریم و پایه بگیریم بر این که روابط نزدیکی داشتن. نه، روابط دوستانه نداشتن. بله، اون که از نظر تاریخی مسلمه اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام با هر سه خلیفه، یعنی در زمان هر سه خلیفه، در حد مصالح عالی اسلام و مسلمین در جنگها، در صلحها، در مسائل دشواری که پیش می آمد، در احکام جدیدی که پیش می آمد، غیر از علی علیه السلام هیچ یک از صحابه اون آشنا نبود، علی علیه السلام دورا دور بدون این که مستقیما در صحنه سیاسی حاضر باشه، دورا دور خیرخواهی می کرد و مشاوره می داد و مشاورش هم نتیجه بخش بود. و این از نظر تاریخی مسلمه. اون چه از نظر تاریخی مسلمه این مقداره.
بله، بسیار خوب. پس این نکته که گفتن وصلت ها، میفهمید اصلا
مسئله خودش یه ماجرای مفصلی داره که حتی کتاب در بارش نوشتن. این در جای خودش بحث شده، محل بحث اصلش، محل بحث کیفیتش، محل بحث. و یه چیزی که محل بحث منکر داره، مثبت داره، اون را ما نمیتونیم دلیل و روابط نزدیک بگیر.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. سوال دیگری رو مطرح کنم از بین سوالهایی که در بین سوال پیامکی است. پرسیدن با توجه به اینکه شیعیان اطاعت از امام معصوم رو واجب میدانند، چرا برخی از شیعیان مانند سلیمان ابن سرد خزائی، حجر ابن عدی و دیگر کسانی که در تشیع آنها شکی نیست به صلح امام حسن علیه السلام اعتراض داشتند؟ اعتراض به صلح از درون یاران امام گویا به حدی بوده که برخی آن را به امام حسین نیز نسبت دادند. البته این نسبت غلط است، ولی حکایت از فضای بهت و ناباوری در اردوی امام دارد. چرا چنین بوده است؟
جوابش اینه که اشخاصی که اسم بردن، حالا یه نفر را اسم بردن، حجر ابن عدی چندی که سرانجام در راه ولای علی علیه السلام و حب علی علیه السلام جان عزیز خودش را فدا کرد، ولی اینا شیعه بودن، لکن اینا آدم های بسیار پرشوری بودن، آدم های آزادهی بودن و فشار زیاد دیده بودن از ناحیه معاویه. اینا نمیتونستن بر خودشون هموار کنن، نه که در امامت امام حسن سلام الله علیه شک کنن. الان هم در زمان ما هست، گاهی فرمانده عالی زمامدار بزرگ یه تصمیم میگیره، تصمیم بزرگ میگیره، ابعاد و زوایاش و افراد عادی به زودی نمیتونن حضم کنن. خورد خورد میبینن که بله مصلحت همین بوده. مثلا یادمون نرفته در پذیرش قطعنامه صلح،
بله،
امام راحل فرمود این جام زهری بود، من نوشیدم دیگه مثلا خیلی مثلا چندوشون اینا نکنی. گاهی بالاخره شرایط جوری میاد و دست یک رهبر دست یک زمامدار را میبنده و یک تصمیم فداکارانه میگیره، لکن زوایا را افراد توجه ندارن و اونا به زمان نزدیک، به افق نزدیک نگاه میکنن، نمیتونن هضم کنن. من معتقدم اعتراض بعضی از شیعانی که در سوال اسم برده شده از این قبیل بوده، ولذا ائمه اینا را ترد نکردن. اینا بعدا هم دوروبر ائمه بودن، بعدا همین سلیمان و سرد خزائی و امثال اینا امام حسین را دعوت کردن و همینا بعدا کنار ائمه علیه السلام بودن. نمیتونستن هضم کنن، آدم های پرشور، آزاده، شجاع از جان گذشته بودن، ولی حتما شکی در امامت امام حسن سلام الله نداشتن. امام حسن هم فرمود من مسائل شما را در نظر گرفتم، من خون شما را خواستم حفظ کنم، اگر جلو می رفتیم بقیه شیعه هم کشته می شدن بدون اینکه نتیجه خاصی بگیریم.
پس در واقع اعتراض به تصمیم شخص امام قلمداد نمیشه، این در واقع به اون فضا و
نمیتونستن هموار کنن تصمیم را برای خودش.
بسیار خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده با پرسمان تاریخی از رادیو معارف همراه باشید.
کرم ای من و ای جود و سخا،
ای من و ای جود و سخا.
یکی از روحانی های بزرگوار روایت نقل کردن که امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر به مکه مسافرت میکردن، بین راه تشنه شدن، در چادری که زنی در اون چادر بود ازش طلب آب کردن، گفت من آب ندارم ولی گوسفندی دم در چادر دارم، شیر این رو بدوشید و رفع آتش کنید. همین کار رو کردن. بعد گفتن گرسنه هستیم، غذا به اون بده. گفت چیزی ندارم، همین گوسفند را ذبح کنید و صرف کنید. همین کار رو کردن. بعد از مدتی که گذشت اون زن آمد در مدینه، برخورد کرد به امام حسین. امام حسین شناختن او را، 1000 گوسفند به او دادن. امام حسن هم 2000 گوسفند به او دادن. بعد بردندش پهلوان عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر 3000 گوسفند به او داد. ما میخواستیم بدونیم که این روایت از کجا نقل شده، منشأش کجا، در چه کتابی هست که در عنوان 6000 گوسفند دادن به این زن. خدا حافظ. التماس دعا.
بله، فرام که پاسخ فرمایید رو واسه پیشوای من یک تذکر بدم خدمت همه کسانی که میشنوند الان این برنامه رو، و اون این که خیلی وقتا پیش میاد که ما تو مجالس یا توی جلسه جایی از کسی مطلبی رو میشنویم. خب چه خوبه همونجا از اون طرف بخوایم که سندش رو ذکر بکنه، این یک عادت بشه، گویندگان هم عادت بکنن حرف بی سند نزنن. این که حالا توی یک مجلسی مطلبی رو میشنوند از اون آقا نمیپرسن، بعد حالا موارد مشابهی تو برنامه خودمون لاغش با مستعدات که زیاد داشتیم. بفرمایید حالا درباره این مورد خاص.
جوابش همینه، جوابش اینه که ما از این دوست عزیز خواهش میکنیم که مرکز این را از همون روحانی بزرگوار بپرسن که این را از کجا نقل کردن. وقت از اون روحانی بزرگوار که پرسیدن و اسم کتاب را بردن، ما میتونیم ارزیابی کنیم که این نوشته در این کتاب چقدر اعتبار داره و اصالت داره. احتمال میدم اون روحانی بزرگوار در یک کتابهای مربوط به فضائل و مناقب ائمه علیهم السلام چنین چیزی را دیده. در هر صورت فرمایش جناب عالی متینه، اولا ما بارها خواهش کردیم که شنیده ها را از ما نپرسند، دیده ها و خونده ها را از ما بپرسند. من چنین چیزی را در فلان کتاب به این نام خوندم که امکان مراجعه ما باشه، این صحت داره نداره. اینجوری نیست که هر کس هر جا، حالا جسارت نمی کنیم به کسی، شما می فرمایدی که روحانیون بزرگ و لابد شخصیت بزرگی بوده، به هر حال در مجالس ای ور او ور هر کس هر چی گفت ما جوابگو باید، ما نمیتونیم، اصلا این برنامه برای این کار نیست. شنیده ها را زیاد بها ندهند. اگر چیزی خوندن با ذکر نام کتاب و مأخذش به ما اطلاع بدن که در خدمتشون هست.
بله، البته چه خوب هست که این عادت بشه که تو مجلس به هر حال مطلب گوینده سخنران مطلب مطلبی میگه همونجا ازش،
چه بس هم اون آقا دیده مأخذ داره ولی مثلا تا این نبوده کسی نپرسیده، معمولا در منابع رو اینا خب نمیگن چون شنونده ها به دردشون نمیخوره مرخصش.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام علی خیر النبی،
سلام علی خیر النبی. جناب در همین فضا که این نکته مطرح شد، در بین سوالای پیامکی هم یک همچین سوالی هست. یه نفر برادر شنونده‌ای مطرح کرده، در مجلس شنیدم در بین انبیاء الهی علیهم السلام 7 تن از آنان زن بودند. می‌خواستم اطلاعاتی در این باره به دست بیاورم، اگر امکان دارد منابعی را معرفی بفرمایید.
بنده چنین چیزی ندیدم، من شنیدم.
بله، حالا اگر بخوان مطالعه بکنن درباره انبیا و اینا، شما چه کتابی رو معرفی می‌کنید؟
کتابی راجع به تاریخ انبیا، به نام‌های قصص انبیا، تاریخ انبیا، داستان‌های انبیا، جاش اونجا، جاهایی که راجع به انبیای گذشته بحث میشه.
بله،
از کسانی که به دروغ ادعای نبوت کردن داریم، کسی که زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آخرای عمریشون کسی بوده، زن بوده، ادعای پیغمبری کرده به نام سجاح.
بله.
و اواخر عمر حضرت رسول بود که پیدا شدن در گوشه و کنار چند نفر که در واقع بت‌پرست بودن و مرتد شدن و دیدن که رسول خدا از طریق دین و آیین و شریعت به قدرت رسیده، اینا خواستن از این نمد کلاهی هم نصیب اونا بشه، اونا هم از نبوت شروع کنن بلکه به پادشاهی اینا برسه.
بله.
به دروغ ادعای نبوت کردن، در بین اینا یکی از اینا زن بوده. از اینایی که به دروغ ادعای نبوت کردن داریم کسی که زن بوده ولی از انبیاء الهی برای من تازگی داره.
بسیار خوب. پس به این برادر گرامیمون جناب آقای مهدی محمد اسماعیل هم توصیه میکنیم که از همون گوینده مجلس سند مطلب رو بپرسند. دوستان شنونده با ما همراه باشید.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیشماری 0251.
الو سلام، خسته نباشید. ببخشید من سوال تاریخی از استاد پیشوایی داشتم. بعد از شهادت امام علی علیه السلام عاقبت قطام چی شد؟ میگن که صورتش مثل سگ شده. آیا چنین چیزی صحت داره؟ تشکر میکنم، التماس دعا. خدا حافظ شما.
بله بفرمایید، مطلبی در این باره هست که قرار چه گذشت ایشون؟
عرض کنم که میدونیم که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از ضربت خوردن مؤکدن به فرزندانشون و به بنی عبدالمطلب توصیه کرد که غیر از قاتل امام متعرض کس دیگه نشن. حضرت فرمود نبینم که بعد از من به جان مردم بیفتید بگید قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین. قاتل من یک نفره. اگر که من مردم در اثر ضربت او از دنیا رفتم، او را قصاص کنید، و اگر زنده موندم خودم میدانم چه جور معامله رفتار میکنم.
بله.
ولی فقط قاتل من را قصاص کنید، مبادا متعرض اشخاص دیگه بشید. بنابراین متعرض قطام نشدن. و این بین ما به مناسبت خیانتی که مرتکب شد در این جنایت بزرگ شرکت داشت مشهور شده. کسی نبوده، یک زن عادی بوده از خانواده های خوارج، و تاریخ عنایتی به شأن او نداره. فقط در این مقدار هست که پدرش و برادرش در جنگ خوارج کشته شده بوده، کینه علی علیه السلام را داشته. و بعدی چی شد؟ تاریخ ساکته، چیزی نداره در بارش.
داستان سرگاهی البته ممکنه شده باشه بعضن، ولی در تاریخ معتبر نیست. از شما تشکر میکنم، انشاءالله که بعدا اونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
میخواستم از استاد گرامی سوال کنم، بعضی آیات قرآن که در باره یک قصه مثلا هست، یک حادثه هست، مثلا در مورد حضرت موسی، یک موضوع را در چند قسمت قرآن، در چند جای قرآن بیان کرده با تعابیر مختلف، در رابطه با همون سحره که اومدن سحرشون رو ریختن، در واقع در مقابل حضرت موسی تبدیل به مار شد و عصای حضرت موسی به صورت ماری در آمد، به اذن خدا اونها رو بلعید. چطور این موضوع مثلا در چند جای قرآن میاد با تعابیر مختلف؟ آیا همون تعابیر مختلف در همون مراسم ویژه‌ای بود، در همون جا اتفاق افتاد، یا اینکه به تعابیر مختلف بیان میشه؟ متشکرم. صادقی از قزوین.
بله بفرمایید جناب استاد، درباره قرآن پرسیدن.
قرآن مجید وقتی متعرض قضایای تاریخی میشه، هدفش عبرت آموزیه، نه فقط بیان قصه تاریخی و سرگذشت تاریخی. به همین دلیلی که به قطعاتی از زندگی امتهای گذشته و پیامبران گذشته در مناسبتهای مختلف قرآن مجید اشاره کرده، و هر جایی نکته خاصی را مورد نظرش بوده، فقط اون مقدار را بیان کرده و با قسمت‌های دیگه کار نداشته. در مورد قصه حضرت یوسف و اون شیفتگی و دلدادگی اون زن درباری به حضرت یوسف، خب بین ما معروفه که اسم اون زن زلیخا بوده، ولی اسم اون زن نیست در قرآن، این در تاریخه.
بله.
قرآن میفرماید که اون زنی که یوسف در خانه او بود شیفته او شد.
بله.
حالا این زن اسمش چی بوده مطرح نیست، مورد نظر قرآن نیست. قرآن اصلی قضیه را کار داره که یوسف هست و در دربار زندگی میکند و زیبا هست و مرفع زندگی میکنه، در سنین جوانی هست و زنی به این زیبایی شیفته او میشه، همه این مقدمات هم فراهم میشه، یوسف خودش حفظ میکنه. قرآن این رو میخواد بگه. خب حالا اسم این زن زلیخا باشه یا کسیه باشه چیزیه باشه مهم نیست،
چون که اسم همسر ایشون رو نمیدونم، اسم دیگر برادران
اسم اینجا مطرح، اسم اینجا مطرح نیست.
بله.
میخوام عرض کنم قرآن مجید قضیه رو سوق میده به یک نکته عبرت آموز. یا مثلا در قصه اصحاب کهف قرآن مجید نه عدد اینا را میفرماید نه اسم اینا را میفرماید. میدونید یه کدام از اینا در سوره کهف نیست.
بله.
سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون اربعتون نمیدونم خامسون کلب. به زودی خواهن گفت اینا 3 نفر بودن، 4 سگشون. بعضی خواهن گفت 4 نفر بودن، 5 رجبن بیاریم. قرآن میفهم اینه یه حرفایی همجور کیری به طرف در تاریکی میدازن. و به علاوه مهم نیست که حالا اینا چند نفر بودن، بالاخره اقلیت بودن، یه تعداد کمی بودن.
بله.
منتها فتیتون آمنو به ربیه. این مهمه. این مهمه. یه گروه جوانمرد موحد با ایمان بودن، نگفتن که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، نگفتن آقا ول کن این امپراتور که بت پرسته، مردم هم که بت پرستن، ما عرض کنم که چی کاره، نمیتونیم این وضع عوض کنیم که میدونیم این خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو منطقه غلطی هست، عوام فریبه. و قرآن روی این تأکید میکنه که نه یک اقلیت صالحی بودن، در اکثریت فاسد حزم نشدن و خودم یاریشون کرد. اصلا بیان این قضیه، کل این قضیه اصحاب کهف که خداوند متعال بیان میکنه، برای بیان این نکته است.
بله.
که سرانجام هم خدا یاریشون کرد، اینا چی وضع روشنی داشتن، بعد از 300 سال بیدار شدن، زنده شدن. یکی در از این جهت قرآن مجید قصه اصحاب کهف را بیان میکنه، یکی هم قصه اصحاب کهف از اون نوع قصه هاست که قرآن مجید برای معاد مثال میاره.
بله.
برای معاد اون که 300 سال 300 و چند سال که خواب رفتن بیدار شدن، در واقع خواب نبود، یه مرگ 300 ساله بود. قرآن این را مثال میاره که چطور اینا بعد از 300 سال دوباره زنده شدن. خب معادم یه چنین چیزیه، خدا قادره برای زنده کردن مرده. بنابراین قرآن مجید قطعاتی و تیکه‌هایی از قضایای مربوط به پیامبران الهی و انبیای گذشته و امتهای گذشته به تناسب در سورهای مختلف میاره و اون قسمت که مورد نظرش ذکر میکنه و عبور میکنه.
بله.
این باعث شده که این بعضی از سرگذشت‌ها تیکه تیکه شده. بعضی از کسانی هم که قصص قرآن را نوشتن یک قضیه را میگن بله این در فلان سوره فلان سوره فلان سوره فلان سوره اینا را جمع‌آوری میکنه.
بله.
و ما اونجا که قرآن مجید یک قضیه را بیان میکنه، عباراتش مختلفه، حتما مضمونش یکیه، یعنی تناقض علی القاعده نباید داشته باشه.
بله. نکته دیگه این که حاجی تو بعضی از موارد یک کمی تعابیرش از ظاهرش مختلف هم هست. من خودم فکر منو مشغول کرده بود این قضیه. مثلا راجب اونجا که حضرت موسی میگه که با از هارون دعوا میکنه تا قضیه گوساله سامری، تعابیر مختلفه تو قرآن. ظاهرش کم به نظر اختلافیه. خودم یه جوری تو ذهنم حل کرده، حالا گفتم یک اینو
اینا نکات تفسیریه که دیگه بیش از این باید به تفاسیر
فقط هم توضیح رو اضافه بکنیم
ملاحظه. بله، عرض کردم که اگر یک قضیه را قرآن قضیه یکیه، مطلب یکیه، ولی تعابیر در سوره های مختلف و آیه های مختلف کمی فرق میکنه، حتما تضاد نداره، مضمونش یکیه. و اگر بعضی جاها تعبیر مختلفه، این آیت خاصی بوده و چون بیش از این بحث واسه تفسیریه دیگه، خواهش میکنم که برای این لطایف و دقایق تفسیری به کتب تفسیر مراجعه فرمایید.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموزترین تاریخ تاریخ. اسلام.
در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی. کارشناس محترم برنامه جناب استاد پیشوایی در استودیو هستند. از فرصت استفاده بکنیم جناب استاد پیشوایی، سوالی از بین سوالهای پیامکی من خدمت شما مطرح بکنم. آقا یا خانومی که با شماره 0339 تماس گرفتن، چرا شما یا آخرش هم 9870، دو تا سوال پرسیدن. یکی این که چرا یعقوبی سن حضرت فاطمه سلام الله علیها را هنگام شهادت 23 سال ذکر کرده است؟ توضیح نداده ایشون، ولی روشنه که بر اساس آن چیزی که مشهور هست بین ما شیعیان که ایشون در سن 18 سالگی به شهادت رسیدند، این براشون سوال شده که چطور در این کتاب 23 سال ذکر شده.
ببینید، مشهور در تاریخ تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بین اهل سنت اینه که حضرت زهرا 5 سال پیش از بعثت حضرت رسول به دنیا آمده.
بله،
5 سال پیش از بعثت حضرت رسول به دنیا آمده. مشهور بین علمای شیعه اینه که 5 سال بعد از بعثت حضرت رسول
به دنیا
آمده. و هر کدوم از اینا را مبنا قرار بدیم، ثمرش در سن حضرت در موقع فوت ظاهر میشه، یعنی 10 سال با هم تفاوت داره. غیر از این دو قول مشهور، البته اقوال دیگه هم هست و یعقوبی از بین مورخان متفرداتی داره، یعنی یه چیزایی داره که فقط یعقوبی نوشته. مثلا این مهم نیست و میدونیم که در تاریخ در جزئیات اختلاف اقوال خیلی زیاده و این بر عهده تحلیلگران در تاریخ که در این جور موارد با استناد به یک سلسله شواهد و قرائن قول صحیح را استنباط
می‌کنه. بسیار خوب. این 23 سال اگر بپذیریم تقریبا مقارن به بعثت میشه دیگه، نه 5 سال قبل نه 5 سال بعد.
این با هیچ کدوم از دو قول مشهور نمی‌خوره.
سازگار نیست. بسیار خوب. سوال دیگر این شنونده گرامی این است که آیا منذر ابن ارقم از شیعیان بود؟ ایشون منذر ابن ارقم نوشتن، ولی یه همچین اسمی بنده نشتم، شاید زید ابن ارقم منظورشون بوده.
بله، ظاهرا مفروض زید ابن ارقمه یا در تایپ اشتباه رخ داده. شخصی به نام منذر ابن ارقم نداریم. عرض کنیم که منذر ابن ابوالجارود داریم و زید ابن ارقم داریم.
بله،
ظاهرا مقصودشون زید ابن ارقم بوده. زید ابن ارقم از اصحاب حضرت رسول صلی الله علیه و سلام علیه بوده.
بله،
ولی معمولا زید ابن ارقم را جزء شیعیان نمی شمارن. چیزی که در مورد زید ابن ارقم مطرحه اینه که ایشون در حادثه غدیر بوده و جزء شهود حاضر در اون جریان غدیر بوده. بعدا علی علیه السلام یک روز از اینا شهادت خواست در جمعی از اصحاب، فرمود که هر کس اون روز در غدیر بود و شنید از رسول خدا که در مورد من فرمود من کنتم مولا فعلی و مولا، بلندش گواهی بده.
بله،
یه عده بلند شدن گواهی دادن، زید ابن ارقم گواهی نداد به بهانه فراموشی و این مبتلا به نابینایی شد. بله، عرض کنم که منتها میگن این بعدا برگشت، بعدا شهادت داد، گفت که بله من بودم و این صحت داره. در هر صورت معمولا وقتی شیعیان را شیعه تعریف خاص خودش داره، معمولا زید بن ارقم را جزء شیعیان نمی‌شمارن.
بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم جناب استاد پیشوایی، از همراهی شنوندگان خوب رادیو معارف هم با برنامه پرسمان تاریخی تشکر میکنم. فراموش نفرمایید 2910551 و 2910552 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. اگر مایل هستید سوالتون رو با این برنامه در میون بگذارید، با این شماره تماس بگیرید با کد شهر قم 0351. قبل از اینکه خدافظی بکنیم با شما، تذکری به خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه عرض میکنم و اون این که بسیار پیش میاد که در خلال برنامه سوالی مطرح میشه، مانند سوالی که در برنامه امروز درباره تاریخ بردهداری مطرح شد و جناب استاد پیشوایی ارجاع میدن به برنامه‌های پیشین. بعضی از شنوندگان عزیز تماس گرفتن و گفتن که ما نتونستیم برنامه‌های پیشین رو پیدا کنیم. این ناشی از این هست که برنامه پرسمان پیش از این در قالب پرسش و پاسخ خدمت شما عزیزان تقدیم میشد. اگر مایل هستید که برنامه‌های قبلی رو که این سوالات درش مطرح شده جستجو بفرمایید، تا پایان شهریور 1390 این برنامه و برنامه‌های دیگری شبیه این که قالبشون تغییری پیدا کرد با اسم پرسش و پاسخ تاریخی خدمت شما تقدیم میشد. از آغاز مهر ماه قالب برنامه قبلی تغییر پیدا کرد و اسمش هم به عنوان پرسمان تاریخی. به همین دلیلی که در پایگاه اینترنتی رادیو معارف اگر میخواید جستجو بفرمایید به این نکته توجه داشته باشید. بعضی از دوستان میگن که ما گشتیم از یه جایی بعد برنامه وجود نداره، به اسم پرسمان وجود داره و به این دو اسم باید جستجو بفرمایید. انشالله که به برنامه مورد نظرتون دسترس پیدا خواهید کرد. از شما تشکر میکنم، شما رو خداوند مهربان میسپارم. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان.